انسان به قدر کافی زیبا هست.
کار اساسی ایست که باید ما اسلام
در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی
دانایی
تا مبدأ نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور
به نام خدای دانایی. خدایا کاری کن که همون باشم که میخواهی. همسفران خوب سلام بر شما، یاران همیشگی در مسیر دانایی سلام. مثل همیشه اول برنامه را مزین میکنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون هستیم. ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان هستند. ابتدا بشنویم سوالات شما عزیزان را که امروز به دست ما رسیدن. خواهر محترمی پرسیدن درباره پرخاشگری کودکان و راه‌های جلوگیری از آن توضیح دهید. خواهر گرانقدر دیگری پرسیدند از چه سنی باید بچه‌ها را به خواندن نماز اجبار کرد. دوستان عزیز، پرخاشگری کودکان یکی از اختلالات رفتاری کودکان است که اغلب به مسئله مهم و نگران کننده برای والدین و معلمان تبدیل می شود. در واقع این رفتار نوعی از اضطراب، خجالت، شرم و حتی عصبانیت در والدین ایجاد می کند که باعث می شود گاهن مستاصل شده و ندانند که چگونه در مقابل آن برخورد کنند. خب میریم سراغ سوال اول برنامه و پرسان میکنیم از حجت الاسلام تراشیون. استاد سلام و درود بر شما. خواهر محترمی پرسیدند درباره پرخاشگری کودکان و راه‌های جلوگیری از آن توضیح دهید. بفرمایید میشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مواقع ما در رفتارهای فرزندان، خصوصا رفتارهایی که خوشایندمون نیست، دنبال اول میریم حذف خود رفتار. بچه‌مون پرخاشگری میکنه، میخواییم با این پرخاشگری بجنگیم، گاهی اوقات قهر میکنه، با خود قهر بالاخره بجنگیم، میخواییم حذفش بکنیم. در صورتی که بیان شد اینها معمولا نشانه است، یعنی معلومه یک فرایندی اتفاق افتاده، الان به مرحله رسیده که فرزندمون در واکنش به اون فرایند داره پرخاشگری میکنه، یک فرایندی اتفاق افتاده، فرزندم در واکنش به اون فرایند داره لجبازی میکنه، یا قهر همینطور و سایر رفتارها. ولی پدر و مادر هوشمند، پدر و مادری هستند که به جای اینکه بخوان به حسب ظاهری اون نشانه بپردازن، میرن سراغ ریشه یابی و علت یابی که ببینن این فرایندی که طی شده و فرزند ما پرخاشگری درش ایجاد شده چگونه میتونن اون رو حذفش بکنن، چطور باید اون رو درمان بکنن. در مقابله با پرخاشگری بپردازیم به اون درمانهای ریشه‌ای که ما چیکار بکنیم که فرزندانم کمتر رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشن. اما اگر بخوایم راهکار عملی رو بیان بکنیم اینه که ببینید پرخاشگری ما والدین در محیط خانه فضای خانه رو نارام میکنه، یعنی خود بچه‌ها هم میرن به سمت اینکه با پرخاشگری خواهش‌ها و درخواست‌هاشون رو بخوان. مثلا شما گاهی اوقات می‌بینید پدر یا مادر یه درخواستی رو از فرزندشون دارن، سر فرزندش داد میزنه، با عصبانیت او رو میگه، بعد می‌بینید که واکنش بچه‌ها هم نسبت به این رفتار پرخاشگرانه ما اونام پرخاشگریه و بعدش اصلا این رویه میشه دیگه، مثلا نمیگه که مادر من گرسنه غذا میخوام، چیکار میکنه؟ داد میزنه، فریاد میزنه، پرخاشگری میکنه، تندی میکنه برای اینکه گرسنه نشه. دلیلش هم اینه چون دیده الگویی مثل پدر و مادر دارن از این شیوه استفاده میکنن برای رسیدن به خواسته هاشون. اون رفتارهای بیادبانه و ناهنجاری رفتاری رو ممکنه واقعا از یه بزرگتری یاد بگیرن. پس این رو ما بهش توجه بکنیم. برخورد ما والدین تو محیط خانه خیلی باید همراه با آرامش باشه. اما همین رفتار ما با والدین که میگیم باید با فرزندان با آرامش باشه، یه بخشیش هم خودمونم باید با آرامش با هم دیگه رفتار بکنیم. یعنی پدر و مادر هم در محیط خانه باید آرامش دهنده باشن برای یکدیگر. نظر ببینید پدر و مادرهایی که خودشون هم رفتارهای پرخاشگرانه دارن، این یک دومینوی به فرزندشون منتقل میشه، فرزند هم پرخاشگری میکنه. پس آرامش والدین خیلی در محیط خانه مهمه و من این رو بد نیست با یه بیان دیگه هم بیان بکنم. و اینه که ببینید اگر مادر بزرگوار، پدر بزرگواری که شنونده برنامه هستید، اگر زیاد میبینید عصبی میشین، پرخاشگری میکنین، شما دنبال علتش بگردید. یعنی بدونیم چیز طبیعی نیست. شاید من این رو بعد نیم آماری هم یه اشاره بکنم. مثلا اگر یک مادری دید روزی دو سه بار عصبی میشه، پرخاشگری میکنه، تندی میکنه، خب این سالش میشه بوده 1000 بار. خب یک کسی که سالی 1000 بار عصبی میشه، پرخاشگری میکنه، خب این معلومه طبیعی نیست دیگه. ولذا این معلومه یه مشکلی وجود داره. خب بریم مشکلش رو بیابیم و رفع بکنیم. حالا ما چون در صدد اصلاح رفتارهای پرخاشگرانه بزرگترها نیستیم، ببین بعد حالا در موضوعاتی مثل موضوعات خانواده مطرح بشه، من دیگه به همین مقدار اشاره میکنم که این نیاز به یک پیگیری داره. نکته بعدی که زمین سازی میکنه که پرخاشگری در بچه ها بین بره، ببین فعال بودن و پویا بودن فرزندانم. یعنی بچه های ما در طول روز به فعالیت های مورد علاقه، ولی با این قیدی که میگم مثبت، بپردازن. پس ما پدر و مادرها باید این زمینه رو فراهم بکنیم. من اینو به عنوان نکته آخر عرض بکنم در ذیل همین پرکاری بچه ها. اصلا اگر بچه ها دوره کودکی یاد بگیرن که پرکار و فعال باشن، در دوره های بعدی زندگیشون هم همینجوری شکل میگیرن.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
همراهان ارجمند، تربیت عبادی کودکان اهمیت خاصی در نظام آموزشی و تربیتی اسلام دارد. تحقیقات نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که در بزرگسالی نسبت به عبادات سستی از خود نشان می‌دهند، بی‌اعتقاد به دین و تکالیف دینی نیستند، بلکه عواملی چون بی‌توجهی و یا عدم تقید والدین نسبت به انجام به موقع تکالیف عبادی در کودکی و ناآگاهی آنان از فلسفه و اهمیت عبادات در این زمینه نقش زیادی داشته است. متخصصان تعلیم و تربیت درباره نقطه شروع پرورش مذهبی و آموزش برنامه‌های معنوی و تعلیمات دینی دو نظر بیان کردند. گروهی معتقد هستند که کودک تا به حد بلوغ و رشد نرسد، استعداد درک آموزش‌های دینی را ندارد و نباید تحت تربیت دینی قرار گیرد. گروه دیگری عقیده دارند که اطفال نیز لیاقت و استعداد آن را دارند که تحت تربیت دینی قرار گیرند و مربیان می توانند مطالب دینی را ساده و قابل فهم نمایند و به کودکان تلقین کنند و آنان را وادار سازند که برنامه‌های آسان دین را انجام دهند تا با افکار و اعمال دینی رشد یابند. اسلام در این باره دیدگاه‌های متقن و دقیقی ارائه کرده است. در تفکر اسلامی انسان در مقام جانشین خدا، خلافت اللهی بر روی زمین را عهده دار است. برای کسب این مقام باید از دوران خردسالی و چه بسا قبل از آن اقدام‌های لازم را به عمل آورد تا کودک آمادگی پذیرش تکالیف الهی را در زمان بلوغ پیدا کند. بر اساس سنت و رهنمودهای معصومان آموزش دینی و عبادی از هنگام تولد شروع می شود، زیرا تربیت در دوره کودکی پایه و اساس رشد و بالندگی معنوی در دوره های بعدی خواهد بود. خب میریم سراغ سوال بعدی برنامه. خانم محترمی پیامک دادند و پرسیدند که از چه سنی باید بچه ها را به خواندن نماز اجبار کنیم؟ استاد بفرمایید پاسخ این خواهر محترم را.
ببینید، اصلا بحث اجبار توی امور عبادی رو ما باید حذفش بکنیم. مثلا بچه ها رو باید تربیت عبادی بکنیم و تربیت عبادی هم یعنی روشمند عمل کردن. چون اجبار، من اینو محضر شنوندگان خوبمون عرض بکنم، هر وقت دیدین یکی داره یه کاری رو اجبار میکنه، زوری میگه، بالاخره یه تحکمی میکنه، بدونین روش و شیوه های صحیح رو در اون کار آشنا نیست. بلازه چه خوب ما والدین با روش های صحیح نماز خون کردن فرزندان یا اون تربیت عبادی فرزندان آشنا بشیم و از اون روش ها استفاده بکنیم برای اینکه فرزندانمون عادت به نماز بکنن، علاقمند به نماز بشن و انشالله تلاش بکنن برای نماز خوندن. خب اما از کی باید شروع بشه؟ شاید بهتره که ما از خود روایات استفاده بکنیم، ببینیم که روایات به ما چه توصیه‌ای دارن. روایتی داریم از وجود مبارک امام باقر علیه السلام که خب از امام صادق علیه السلام هم این روایت نقل شده که اون سنی که بچه ها رو به صورت تدریجی آماده کرد برای نماز سن 3 سالگی رو بیان فرمودن. حالا چطور هست؟ روایتش شاید قبلن هم بهش اشاره شده که وقتی بچه ها به سن 3 سالگی میرسن بگید که 7 بار بگوین لا اله الا الله، بعد فرمودن بهشون مهلت بدین، یعنی حالا فعلا کاری به کارشون دیگه نداشته باشیم تا به سن 3 سال و 7 ماه و 20 روزگی برسن. اونجا بهشون بگین که 7 بار بگوین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و بعد دوباره بهشون مهلت بدین تا برسن به سن 4 سالگی. اینجا بهشون بگین که 7 بار بگوین صلی الله علی محمد و آله. دوباره بهشون مهلت بدین تا به سن 5 سالگی برسن. در سن 5 سالگی دست راست و چپشون رو یاد بدید و ترغیبشون بکنید به اینکه سجده بکنن، یعنی رو به قبله یه سجده رو به جا بیارن. بعد بهشون دوباره مهلت بدید تا برسن به سن 6 سالگی. در سن 6 سالگی رکوع و سجده رو بهشون آموزش بدید و یاد بدید. وقتی دوباره این کار رو بهشون یاد دادین، آموزش دادین، به سن 7 سالگی که رسیدن، خب بچه ها تو محیطی بزرگ دارن میشن، پدر نماز میخونه، مادر نماز میخونه، اطرافیان دارن نماز میخونن، این بچه ها از طریق دیدن یه سری مسائل رو یاد گرفتن، بهشون بگید برن وضو رو هر مقدارش رو که بلدن انجام بدن و بیان هر مقداری از نماز رو هم میدانن بخوانن. بعد فرمودن حالا از اینجا به بعد برخی کارشناسان میگن دختران رو در این سن دیگه نماز کامل رو بهشون یاد بدین، و پسرها رو میگن حالا بخش بعدی روایتی که حضرت فرمودن در 9 سالگی بهشون نماز رو یاد بدین و بهشون بگین دیگه نماز رو شروع کنن به خواندن. خب بعد ادامه داره که خودش و پدر و مادرش رو خداوند از عذاب نجات میده وقتی نماز رو یاد بگیره و به نماز بیسته. پس این یه سیر تدریجی داره. من البته میخواستم اول کلامم بگم که مثلا بچه ها رو باید از هنگام تولد با نماز خوندن آشنا بکنیم، یعنی همون موقعی که در گوششان اذان و اقامه میگیم داریم آماده میکنیم برای اینکه انشاءالله بنده خدا باشن و تجلی بندگی خدا در همین نماز به جا آوردن بخشیش نمایان میشه. ولی اصل رو باید بر تدریج گذاشتن آموزش به نماز فرزند.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون و همچنین تشکر میکنیم از شما عزیزان که امروز هم همراه بودید با برنامه در مسیر دانایی. امیدواریم که مطالبی که امروز عنوان شد مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.